بالله رب العالمين
بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین عبدالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. به لحاظ این که مقرر شده چند روزی رو بنده مزاحمت ایجاد کنم، مناسب دیدم که موضوع صحبت رو شرح یکی از خطبه های امام علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دهم، به این دلیل که این خطبه متضمن نکاتی عرفانی است. اصولا بسیاری با این پرسش مواجه هستند که ما برای عرفان و تهذیب نفس چه مراحلی رو تعریف بکنیم، از کجا آغاز کنیم و بعد چه دستورالعملهایی و یا مراحلی رو طی بکنیم و نقطه اوج عرفان چیست؟ خب بسیاری پاسخ دادن به این پرسش و گاه پاسخها هم متفاوت هست. این خطبه رو که عرض می کنم متضمن پاسخ به این سوال مهمه که عرفان و یا تهذیب نفس چه مراحلی داره، مرحله نخستین آن چیه و بعد مرحله دوم و سوم تا اون نقطه اوج عرفان. اگرچه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام کلمه مرحله به مرحله رو ذکر نکرده، یعنی نگفته مرحله اول دوم سوم، ولی با توجه به سیاق و فحوای سخن و با توجه به استفاده از کلمه فا سپس به این وضعیت رخ میده و بعد میفرماید سپس این وضعیت رخ میده، کاملا میشه استفاده کرد که امام علی ابن ابی طالب به یک مراحل پشت سر هم در زمینه عرفان اعتقاد داشته و اون مراحل رو داره به ما منتقل و منعکس میکنه. خب من این خطبه رو شروع کنم و توضیحات و تفصیلاتی رو احیانا پیرامون هر جمله جمله امام علی ابن ابی طالب عرض کنم. امام میفرماید ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. بدانید که محبوب ترین بنده خدا پیش خدا کسیه که خدا او رو کمک بکنه در جبهه مبارزه با نفس، اعانه الله علی نفسه، در جبهه مبارزه با نفس خود او. این نقطه و این مرحله نخستین اگر شکل بگیره اون وقت در پیش یه نتایجی به بار می نشاند که ادامه خطبه متضمن بیان اون مراحل بعدی. ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه فاستشعر الحزن. به محض این که خدا کمک کنه تو رو در مقابله با نفس، استشعار حزن، یعنی اون حزن و اندوه به عنوان یک لباس بر تن تو آراسته می شود. اینجا پرسشی که مطرحه اینه که خب اگه بناس مرحله نخستین رو خدا برداره، پس دیگه نقش ما انسان ها چه خواهد بود؟ چون مرحله اولم هست، طبعا این پرسش پرسش مهمیه که مرحله اول من بردارم یا خدا برداره. من بی تفاوت بمونم تا خدا من رو کمک بکنه
یا این که نه من خودم پا پیش بگذارم مرحله اول رو انجام بدم. اگه بنات خدا کمک کنه، اگه ما رو کمک نکرد معلوم میشه خدا نمیخواد با تو این وادی عرفان و معرفت و تهذیب نفس بیفتیم. پس ما هیچ مسئولیتی نداریم. اون وقت مسئولیت انسان چی میشود؟ عدل خدا کجا میره؟ اون بحث قضا و قدر و بحث مربوط به مسئول بودن انسان و پاسخ بودن انسان و عذاب و جهنم بعد کجا میره؟ معلوم میشه که حتما در ورای این کمک خدا به انسان یه مسئولیتی، یه کوششی، یه تلاشی بر دوش انسان نهفته شده و نهاده شده که باید اون رو برداره. من یه بخشی از آن که به نظر میرسه به عنوان وظیفه انسان در مرحله اول هستش رو عرض بکنم که متناسب با جمله امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هم باشه. ببینید امام می‌فرماید خدا او رو کمک کنه بر علیه نفس او. معلوم میشه شما باید حداقل بدونی که نفس تو دشمن توست و حداقل یک کاردار علیه نفس رو باید در زندگی خود گشوده باشی و بنای بر مبارزه با نفس داشته باشی که اون وقت خدا به کمک این مبارزه با نفس بیاد و تو رو کمک کنه در این عرصه کارزار و این صحنه مبارزه. پس انسان لااقل باید یه شناخته هایی رو ایجاد بکنه برای خودش نسبت به این که آیا با نفس خودش دشمنه، دشمن نیست، چرا دشمنه، کجاها دشمنه. یه سری اطلاعات اولیه رو انسان در این زمینه و در این رابطه باید داشته باشه و الا اگر شما مطیع در بخت نفس باشی و افتخارم بکنی و کاملا مستعد و آماده این فرمانبرداری هم باشی، مرحبا مرحبا به نفس هم بگی، اون وقت خدا بیاد تو رو کمک کنه. مبارزه ای در کار نیست تا خدا تو رو کمک بکنه. باید یه چیزی، یه پیش زمینه ای، یه پیش درآمدی، یک نقطه های اولیه ای رو شما شکل بدهید. ببینید یکی از اون نقطه های اولیه که به ماه رمضان هم مربوطه، چون شاید کسانی باشند و بخواهند حقیقتاً ماه مبارک رمضان را که فضای آماده تری داره برای شروع طی مراحل عرفانی این رو قرار بدن برای این مهم، من در ارتباط با ماه رمضان این توضیح رو عرض بکنم که اگه بخواهیم در این ماه رمضان شروع بکنیم باید چه بینشی، چه نگاهی، چه تلاشی و کوششی رو در ارتباط با ماه رمضان انجام بدیم تا اون نقطه اول، یعنی ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله علی نفسه شکل بگیره. ماه رمضان که دیروز هم قدری در این باب صحبت کردم یک ماه استثنایی و عظیم هست. خداوند این ماه رو عظیم قرار داده. شما ببینید عظمت مخصوص خداست، خداست که عظیمه. اگر مواردی خداوند بیاد و عظمتی رو بده اکتسابی به اموری چند، این نشون میده اون امور خیلی در حد بالا و در سطح اهمیت بالایی قرار دارن. و عظمته، ای خدا تو این ماه رو تعظیم کردی، بزرگ کردی. بزرگ کردی یعنی چه؟ یعنی تمام لحظه لحظه ها و آنات این ماه مبارک رمضان مهمه. گاهی سوال میشه چرا خداوند و یا شرع مقدس برای و یا ائمه اطهار برای هر روز ماه مبارک رمضان یه دعای خاص قرار داده است؟ یک سوالیست. پاسخ خیلی روشنه. گاهی ما نگاهمون به ماه رمضان یه نگاه بسیطه، میگیم یه ماه، فقط اول و آخرش رو میفهمیم، آخرش که میخواد بره احساس شادابی که دیگه روزه نمیگیریم اونایی که تو این وضعیت منفی قرار دارن. اولش هم چون یه تحول داره رخ میده باید یه سری محرومیت ها و گرسنگی ها و وعده رو به خودش تحمیل بکنه، فقط اول و آخر. نگاهش هم فقط اینه، ماه رمضان یه نگاه بسیط، اما یه انسانی که ماه رمضان رو درک میکنه برای لحظه لحظه ماه رمضان حساب باز میکنه، نه اینکه حساب اعتباری باز کنه، خدا باز کرده است. ببین انفاسکم فیه تسبیح، نفس نفس که انسان میزنه یه تسبیحه، یعنی لحظه لحظه و شاید کمتر از هر لحظه این زمانی ماه مبارک رمضان عظمت داره، اهمیت داره که یه نفس که میزنی در عالم ثبوت، در عالم واقع، در عالم حقیقت، خدا برای کمترین لحظه زمانی ماه رمضان یک حساب ویژه باز کرده. نفس انسان تسبیحه. خواب چیزیست که در اختیار انسان نیست، اما چون زمان مهمه، اینجا زمان خودشو به تو تحمیل میکنه، زمانی که عظمته و کرمته و شرفته و خودشو به تو تحمیل میکنه. اگرچه شما خوابی، خواب معنا نداره عبادت باشه، اما خواب تو عبادت میشه. اینا ظرفیت‌های ماه رمضانه، اینا سیطره و هیمنه ماه رمضانه که از نظر معنوی تسلط پیدا میکنه بر واقعیت‌ها و موقعیت‌ها و وضعیت‌های انسان. پس اگه برای هر روز ماه رمضان یه دعای خاص اومده، این حاکی از اهمیت فوق العاده این ماه رمضانه که هر روز آن، بلکه هر لحظه آن، از یک اهمیت ویژه برخوردار است. خب من اگر بخوام اولین گامو در ارتباط با ماه مبارک رمضان بردارم، باید به اهمیت و عظمت و ویژگی و ویژگی های ماه رمضان تفتون پیدا کنم، تا مادام که تو چشم من و در ذهن و دل من ماه مبارک رمضان ساده جلوه میکنه، شما نمیتونید تعاملتون رو با ماه رمضان یه تعامل روبه پیش و مؤثر و سازنده قرار بدی. خب ماه رمضان مثل همه ماهای دیگه برای شما ساده جلوه میکنه، لذا تعاملتون هم یه تعامل ساده و بسیط خواهد بود. اولین کار اینه که بینشت رو عوض کن، واقعیت رو دریاب و حقیقت رو دریاب، تا برای لحظه لحظه ماه مبارک رمضان یه حساب ویژه‌ای قائل بشی و بتونید گام‌های بعدی رو بردارید. متأسفانه ماها در گام‌های اول مشکل داریم، یعنی یک، نمی‌فهمیم نفس دشمنه، نمی‌فهمیم که باید یه کارزار بر علیه نفس تحت عنوان محاسبه، مراقبه یا هر چی می‌خواید اسمشو بذارید، مراحل مختلف داره باز کنیم. وقتی باز نکنی اون وقت مراحل بعدی چگونه تحقق پیدا کنه؟ لذا اگه بخواد مرحله نخستین رخ بدهد، باید از تو شروع بشه. یه سری آگاهی‌ها، یه سری اراده‌ها، خواسته‌ها، اینها رو تحقق بدی. وقتی اومدی میدون، من جا هدفی لنهدینهم سبلنا، هر که در راه ما کوشش بکنه، ما راه‌های خودمون رو به اون نشون میدیم، ما عرفان رو به اون میدهیم، چون هدایت در اینجا و نشان دادن راه‌ها و سبل همون عرفان واقعی هست. تا مادام که این جا هده رخ نده، تا مادام که این صحنه کارزار و این داشتن محاسبه و مراقبه گشوده نشود، چه انتظاری هست که خداوند کمک بکنه؟ البته گفتنیست من جا هدفینا هم شامل کوشش های در راستای عرفان و معنویت میشه و هم در ارتباط با کوشش ها و جهادهای بیرونی و عرصه های اجتماعی اونها رو هم پوشش میدهد. حالا اون مورد بحث ما نیست. پس اولین مرحله اینه که باید خدا کمکت بکنه، و خدا هم بخل نداره. خدا کسی رو کمک میکنه که بخواد، اراده کنه، بیاد تو صحنه، بیاد تو میدون. یه سری آگاهی های اولیه رو ایجاد بکنه. شما یک وجب، یک مقدار از مسیر ولو خیلی کم رو بردار، بقیهش با خدا. اعانه الله علا نفسه فستشعر الحزن، اون مرحله نخست بود. مرحله دوم فستشعر الحزن و تجلب الخوف، باید دو تا تحول رخ بده تا مرحله دوم شکل بگیره. یکی حزن در شما ایجاد بشه و یکی خوف در شما ایجاد بشه. هر کس که حزن و خوف داره بدون هنوز تو مرحله اولش مونده و هنوز مرحله اول برای او شکل نگرفته. خیلی نشونه خوبی فای تفریعم به این معناش که تا مرحله اعانه بر نفس رخ نده، مسئله شکل یافتن خوف و اون حالت حزن ایجاد نمیشه. بس فی داره بس تشعر الحزن و تجلب برخوف. و خوف هم باید حالتی داشته باشه که لباس با بدن داره، چون لباس به بدن میچسبه، رها نمیشود. کلمه استشعار و تجلب این که شعار شما بشه حزن و این که جلباب شما بشود خوف، یعنی بچسبه به تو، تو رو رها نکنه. مایی که در عرض سال و طول سال گاهی یه حالت خوفی دست بده یا نده، کم یا زیاد، این اهمیتی نداره. باید خوف یک حالت همراه و همیشگی باشه برای شما تا شعار و جلباب صدق بکند. هر که این مرحله رو نداره قطعا مرحله اول او شکل نگرفته است. باید از آغاز شروع کنه و به جلو برود. ببینید حزن هم و یا خوف هم چیزی نیست که ما یه نگاه منفی از ایجاد شدنش داشته باشیم، چون وقتی گفته میشه حزن داشته باش، پاسخ داده میشود یا پاسخ درونی هر کسی ممکنه این باشه که آقا تو این زندگی که باید نشاط شادابی وجود داشته باشه، چرا ما خودمونو تو حزن و اندوه ببریم؟ یا آدم محزون به درد نمیخوره، نمیتونه اهل زندگی باشه، نمیتونه زندگی رو تا به آخر ببره. آدم باید شجاع باشه. اگه بنا باشه خوف داشته باشیم، خب این دیگه معناش اینه که انسان یه انسان منفعل، یه انسان گوشگیر، یه انسان بریده از زندگی، یه انسان غیر شاداب، یعنی همون افسردگی. آیا اسلام اینو میخواد؟ آیا امام علی ابن ابی طالب به عنوان مرحله دوم داره یه وضعیت انفعالی منفی خسته کننده، کسل کننده، نفسگیر، منافی و مغایر با زندگی پرنشاط رو میخواد به ما ارائه کند؟ پاسخ اینه نه. خیلی به اختصار عرض بکنم، اصولا صفاتی رو که انسان در ارتباط با خدای خودش داره نه تنها ملازم نیست با تحقق اون صفات در رویارویی با بندگان، که به عکس صفات مغایری رو در زندگی انسان ایجاد میکنن. به عبارت ساده تر، اگر من حزن دینی داشتم، معناش حزن در زندگی که افسردگی هست داشتن اون نیست، بلکه باراتر حزن معنوی و در پیشگاه خدا داشتن حزن، یعنی نشاط لازم و انگیزه لازم در زندگی داشتن. اینا صفت مغایر رو ایجاد میکنه. خوف در برابر خدا یعنی شجاع بودن در زندگی، اهل زندگی بودن و هیچ خوفی رو از هیچ کس نداشتن. یک رابطه متقابل هست. بندگی در برابر خدا یعنی این آزادگی در برابر دیگران. لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حرا. اگه بنده خدا بودی یک انسان آزاده هستی، ولی اگه بنده خدا نبودی در زندگی دم یه انسان اسیر و انسان گرفتار و انسانی که به پا و دستهای او غل و زنجیرهای متعدد بسته شده از خواهی شد. پس اگر سخن از خوف و حزن است، ذهنتون منتقل نشود به صحنه و عرصه زندگی و بگید خب اگه کسی حزن داشته باشه دیگه مرد زندگی نیست. مگه امام علی ابن ابی طالب این جمله جالب رو نداره در نهج البلاغه که مؤمن بشر حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه؟ دل او درگیر حزن است ولی چهره او شادابه. انسان افسرده که نمیتونه شادابی به چهرش بده. انسان افسرده اصلا از چشماش بیرمقی میباره، از زبان و حرف زدن و سخنش بیحالی میباره. در زندگی انسان بیحال مرده افسرده است. پس میشود ما جمع کنیم بین یک چهره پرنشاط و شاداب بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. این نکته رو میخواستم در این رابطه عرض کنم. در ارتباط با خوف هم یک سوال مطرح است که ما خوف از چی داشته باشیم؟ ما نوعاً در زندگیمون آزموده ایم. خوف از یه امور خائف و مخیف هست، یه اموری که انسان رو بترسونه، اخافه ایجاد بکنه. خدا که ترس نداره، خدا که همش رحمته. اگرم غضب داره، این غضب گم هست در برابر رحمت او. من از چی بترسم؟ آخه باید چیزی باشه من بترسم؟ این سوال مهم نیست. ممکنه قبولم کنن که خوف باید باشه چون قرآن گفته، احادیث گفتن، اما به هر حال از نظر نسخه عملی وقتی کسی میخواد خوف رو ایجاد کنه باید چیزی باشه اون رو بترسونه. وقتی خدا رحمتش غلبه یافته بر غضبش، خب من احساس آرامش رو دست میده و آفرین بر تو هم که این احساس به دست میده، چون این یعنی واکنش درست در پیشگاه خدا. بنابراین خوف از چی؟ خود خداوند جواب این سوال رو گویا داده است. اما من خوف مقام ربه، مقام خدا یک مقام ترسناکه، نه خود خدا. یعنی چه مقام خدا؟ اگه بخواهم یه مثال محسوس بزنم، مثالی در عالم محسوسات که یه قدری ما رو منتقل بکنه به این که یعنی چه از مقام بترسیم، باید این مثال رو عرض بکنم. طبعا بین این مثال و بین آن به قول طلبه ها ممثل که براش مثال میخواهیم بزنیم خیلی فاصله هست. یعنی بحث خداوند و مقام خدا و ترس از خدا خیلی تفاوت داره با این مثال محسوس عادی دم به اصطلاح دم دست خودمونی. ببینید، انسان اگر بخواهد روی آجری که 2 متر بالا اومده روی جدول فرض کنید راه بره، اینجوری است که به سرعت و به سادگی و با اطمینان راه بره. حالا فرض کنید اگر این آجره رو تبدیل بکنن به، یعنی از نظر طولی اون رو بالا بیارن 10 متر کنن و به شما بگن شما باید روی این دیوار که 5 سانت هم بیشتر عرض نداره راه برید و تناباز هم نیستیم که یاد گرفته باشیم، راه برید و هیچ دغدغه هم نداشته باشید، شما یه مقدار با خوف و هول میرید یا اصلا نمیرید. خب چه تفاوت میکنه؟ این همون آجوریست که انگامی که فاصلش با زمین 2 متر بود میرفتی به راحتی، بدون دغدغه، بدون خوف. حالا چی شده که میترسی؟ مقام مقام ترسناکیست و الا آجر همونه، از همون عرض راه رفتن همونه. مقام مقام ترسناکیست، یعنی اگه بیفتی تمام شده کاره. حالا اگه همین دیواره رو ببرن 200 متر 300 متر کنن، مقام خطرناکتر میشه، ترس انسان بیشتر میشه. یه مثال محسوس عادیه. مقام خداوند یک مقامی است که اگه کسی یک قدری بهش توجه کنه محال نترسد، محال است نترسد. مقام عدل خداوند. ببینید این سوره فاتحه قرآن مجید که ما در نماز باید حتما بخونیم، بهترین در واقع آموزه ها را در خودش به رغم این که سوره کوتاهیه جمع کرده است. من یه شاهد بگیرم برای مطلبم و بعد رد بشم. شما در سوره فاتحه میگید الحمدلله رب العالمین، بحث خودت نیست، فقط بحث خداست. هم یعنی تمام ستایش ها، یه ستایش مطلق، یه ستایش کامل میگه گفته میشه. هم هم مخصوص خداوند، یعنی بحث خداست، خدایی که رب العالمین. بعد سریع منتقل میشی به الرحمن الرحیم، اونم دو نوع رحمت، رحمت دنیای اخروی که رحمانه و رحمت دنیاییش که رحیمه، غرق در رحمت خدا میشه. بعد باز بحث از شما نیست، من و مایی در کار نیست، فقط خداست. بعد از ستایش خدا اومدی دنبال رحمان رحیم رفتی. خب غضب کجا، خدا کجاست توی سوره، کجا منعکس شده؟ غضب خدا منعکس نشده، ولی با هزار واسطه یه جایی از این سوره بهش اشاره شده است. کجا؟ همونی که بعدش میگی مالک یوم الدین، مالک روز جزاست. یه روز جزایی هست که دیگه عمل بی عمل، کسی نمیتونه عملی انجام بده، فقط و فقط مجازاته، و مجازات حتی لحظه ها و آنات شما هم اونجا مطرحه. هیچ کس هم اختیاردار نیست، فقط و فقط یک نفر توان داره و قدرت داره و این روز در اختیارشه. هر کاری هم بکنه کرده، هیچ کس هم جلوگیرش نیست، اونم خداست. مالک واقعی هم هست، نه مالک های اعتباری که ما تو این دنیا داریم، مالک روز جزاست. لذا بعضی ها به مالک یوم الدین که می رسیدند، من خوف و مقام ربه اونها فعال می شد. مقام بزرگه، خدا مالکه، تو هم که گناهکاری، روزم که روز جزاست و عاقبت هم که باید پا به اون روز بگذاریم. لذا اینجا یه شک وارد می شود، یه تکون به انسان داده می شه. اینجاست که انسان از این مقام محال نترسه. مالک هم هست، اینجور نیست که دست شما باشه و التماس بکنی. خب مالک هر کاری هم بخواد میکنه، مالک واقعی هم هست. آیا کسی اینو بشنوه با این گناهانی که داره، یا احساس بکنه و درک بکنه، و یا توجه حد اقلی بکنه به مالک یوم الدین تو نماز، نمیترسه؟ اینه که آیا به غضب خدا اشاره شده؟ خیلی با واسطه های دور، چون به هر حال بحث مجازاته، مجازات هم از سر غضبه مالک یوم الدین. بعد که پرونده خدا کنار گذاشته میشه، وقت نوبت ما ایاک نعبد و ایاک اینا، اول شارژ بشو، اول حمد بکن، اول رحمان و رحیم رو بهش توجه بکن، اول اون حالت من خوف و مقام ربه رو با توجه به مالک یوم الدین در خودت ایجاد بکن. اون وقت با یک انرژی، با یک اراده، با یک آمادگی، با یک استعداد بگو ایاک نعبد، معنا نداره من غیر تو رو عبادت کنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط و فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میخوایم. و بعد از مغرور هم نشو، حالا که اینجور قاطعانه میگی فقط تو رو، خیال نکن که راه لغزنده نیست، سریع بگو اهدنا، به دعا روی بیار، اهدنا الصراط المستقیم الی آخر، که من دیگه دنبال نمی کنم. سه قسمت اصلی داره، یکی حمد و ستایش و توجه به خداوند با اون توصیفات، یکی یک فعل و انجام یک فعل از طرف شما پاپیش گذاشتن، همون اراده رو جذب کردن، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گفتن. مرحله سوم دعا هست، تضرع هست، اونم بهترین دعایی که در این نماز منعکس و متبلور شده است. بنابراین از خطبه دور نشم، مرحله اول رو گفتم اعانه بر نفس، مرحله دوم رو رسیدن به یک خوف دائمی و یک حزن دائمی، و مرحله سوم که دیگه امروز به توضیح اون نمیپردازم و به فردا موکول میکنم، فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. این دو مرحله که رخ داد، یه تحول عظیم در زندگی انسان ایجاد میشود که شاید الان خیلی از ماهای تحول رو نداریم. فظهر مصباح الهدى فی قلبه، یهو یه چراغ تو قلبت روشن میشه، احساس میکنی از این رو به اون رو شدی، احساس میکنی یه تحول، یه نقطه عطف، یک وضعیت جدید در شما ایجاد شد، تو قلبت یه روشنایی ایجاد میشه. این روشنایی چیه؟ چه بازتابهایی داره؟ چه نتایجی داره؟ این رو به جلسه دیگری اگر خواست خدا و اراده خداوند باشه انشاءالله موکول میکنیم. یه چند جمله هم دعا بکنم. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا توفیق شناخت موهبت‌های نهفته شده در ماه مبارک رمضان و استفاده از این موهبت‌ها و قدردانی و تشکر از ذات مقدست به خاطر این همه موهبت رو به همه ما عنایت بفرما.